أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، در مورد آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و ارتباطش با آیه های دیگه‌ای که امر به زکات داده شده، یه سری بحثایی هست که من جنبندیش رو میذارم دوشنبه جنبندی کنیم. میخوام رفقای امشب کلاس راهنما عرض کردم نکاتی که بعد از دوستان مطالبی نوشتن تو کلاس راهنمای قضیه با رفقا صحبت کنیم، بعد من جنبندیش رو انشالله روز دوشنبه انشالله در خدمت دوستان هست. من حالا یک مطلبی بعضی از رفقا مطرح کردن، میخوام یه مقداری در مورد این مطلب صحبت کنم. مطلبی که فکر میکنم یه موقعی هم خودم شاید گفتم و ملی ها میخوام در موردی بیشتر صحبت کنم. خب، این آیه شریفه که در تفسیر عیاشی روایتی از زراره بود، ان زراره نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له قول الله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها احوه قوله و آت الزکات قال الصدقات فی النبات و الحیوان و زکات فی الذهب و الفضت و زکات الصوم. خب، صحبت سر این بود که این روایت رو با روایت عبدالله ابن سنان که در مورد این روایت بعضی از دوستان اینو مطرح می‌کردن که این دو تا بحث، یعنی این روایت یک بحث این هست که چه صدقه‌ای رو اخذ، یک صدقه اخذ شدنی داشتیم، یک صدقه مأمور به ایتا، یعنی یک صدقه ای هست که پیغمبر مأمور به اخذش هست، اون صدقه که نه صدقات نبات و حیوان هست، یک صدقاتی هست که خود افراد میدن دیگه، پیغمبر که نه مأمور به اخذش نیست. سلام نه. اون زکات ذهب و فضه و زکات صوم و اینها هست. اینجوری بخوایم روایت رو معنا کنیم، یه چیزی نزدیک به این مطلب تو کلمات آقای منتظری هست در یه بحث دیگه، یک در همین بحث ما، من اون رو هم میخونم و بعد با هم دیگه این دوتا مطلب رو با هم صحبت میکنم در موردش. خب، بحث در این روایتی که درش گفته بود، روایت ابی زراره و محمد ابن مسلم، فاما الغلات فعليها الصدقه واجبه، این رو آقای منتظری که بحث میکنن میگن که فهم با توجه به اون روایتی که روایت فهم مقتضى هذه صحیحه یلزم توجیه و صحیحه زراره و محمد مسلم، اون روایت ابی بصیر، حالا اون یه قضیه مسامه در تعبیرم هست، صحیحت ابی بصیرشون تعبیر کردن، صحیح نیست، روایت ابی بصیر موثق است. فمقتضا مرحوم آقای خویی یه جایی من دیدم تعبیر کرده بودن که ما اگر صحیح تعبیر میکنیم مرادمون معتبر است، شاید یه همچین بر اساس این اصطلاحشون مشی کرده. فمقتضا هذه الصحيحه يلزم توجيه صحيحه ضراره و محمد ابن مسلم، اما اولا فيهمل الوجوب فيها على تاكد الاستحباب والوجوب وان كان ظاهرا في الحكم الالزامي في اصطلاح الفقهاء ولكن هو بحسب اللغه بمعنى الثبوت فيعم الندب ونظيره حمل الوجوب على حمل الوجوب. حالا این یک کلمه علی الندب باید افتاده باشه، حمل الوجوب علی الند فی غسل جمعه فی بعض الاخبار، حالا فیگم ان الوجوب فی الصیام لم یضاف الی شخص بل الی الغلات فالوجوب الفقهی یضاف الی الشخص. حالا اونا رو کار ندارم، اون بحثش قبلا گذشت، اون که دارم اما ثانیاً رو میخوام بگم. اما ثانیاً فیحتمل کون الجمله خبریتن و یکون فی الکلام نحو تقیتن لا من جهت الفتاوا اذ فقها اهل سنه بین موجب للذکات فی مال الطفل مطلقا کالشافعی و مالک و احمد و غیر موجب له مطلقا کابی حنیفه. حالا اینو ما که آیا اینجوری هست و بعدا صحبت میکنیم. فلیس فیه مفصل بین موضوعات زکات بل تقیتو من امال خلفاء الوقت فان الزکات کانت یل خراج المهم و کان امالها یأخذونها عملا من الاموال الظاهره التي كانت بالمرعى كالقلات والمواشي و مال التجاره و اما النقدان فلم يكونا من الاموال الظاهره فيكون المراد بقوله واجبه ان الزكاه ثابته عليها عملا ولذا اضاف الوجوب اليها فقال فعليها الصدقه واجبه و على هذا الاحتمال فلا يبقى دليل على الاستحباب ايضا بخلاف الاحتمال الاول فان الصحيحة دليل عليه بعد الاخريات ان ظهورها في الوجوب بقرينة الصحيحة الاخرى. این عبارت هست که ایشون اینجا دارن. اینجا من ابتداعا یه نکته عرض بکنم، اون اینه که وجوب رو، وجوبی که به مال نسبت داده شده، ما قبلا عرض کردیم اون هم ظهور در وجوب اصطلاحی داره و هرچند ظهورش ضعیف‌تر از ظهور وجوبی که به شخص نسبت داده شده در ظهور اصطلاحیه. اینجا من فکر میکنم بهتره به جای این تعبیری که ایشون اینجوری که معنا کردن که جمله رو جمله خبریه گرفتن، یک تقریب دیگری ذکر بکنیم. چون جمله خبریه این اشکال مطرح میشه که حالا اخبار از این واقعیت مگه شأن امام هست خبر بده که کجا زکات میگیرن کجا زکات نمیگیرن؟ اخبار در جایی که امام علیه السلام نسبت به او یه ویژگی خاصی داشته باشه، مثل اخبار از مصالح مفاسد، اخبار از امور غیبیه، اخبار از امور آخرتی، امثال اینها، خب خوبه، چون امام علیه السلام از نسبت به اینجور امور اخبار چیز هست. ولی در اموری که خب مردم میدونن که بالاخره زکات غلات میگیرن، این چه خصوصیتی داره که اینو ذکر بکنه؟ این چیزی هست که امام علیه السلام به ما و امام آگاهیش نسبت به این امور با سایر مردم فرقی نداره که امام علیه السلام بخواد اونجور اخبارات رو بکنه. اینه که به این که بخوایم جمله خبریه بگیریم اینا خیلی مستبعده، ولی میشه مطلب رو به گونه دیگه‌ای بیان کرد که گویا شاید در ذهن آقای منتظری این بوده، یه تعبیری هم که داره با اون متناسب تر هست، ولی بد تعبیر کرده، تعبیر نادرست تعبیر شده. و اون اینه که این وجوب حمله بر ظرف تقیه بشه. ببینید ما حمله بر تقیه دو جور داریم. یه موقعی حمله بر تقیه مربوط به جهت صدور روایته، ما میگیم که جهت صدور روایت طبق اصل اولیه روایت برای بیان حکم واقعیه، ولی ما روایت رو حمله بر تقیه میکنیم، یعنی میگیم امام علیه السلام به خاطر تقیه حکم واقعی رو بیان نفرمودند. یه جور حمله بر تقیه. یه جور حمله بر تقیه، حمله بر صورت تقیه است که از نوع جمع عرفیه، یعنی حمله بر صورت اضطرار، حمله بر صورتی که شخص گیر کرده. این حمله بر تقیه، یعنی حمله بر صورت تقیه، از مصادیق جمع عرفیه. این توجه بفرمایید، و مربوط به تصرف در دلالت حدیثه، نه تصرف در جهت صدور حدیث. توضیح مطلب رو داشته باشید. یه روایتی که مثلا میگن شما باید مثلا وضو بگیرید، در وضو صورتتون رو غسل کنید، سرتون رو مسح کنید، پاتون رو مسح کنید، این روایت اطلاق داره. اطلاق داره هم صورتی که شما اختیار داشته باشید، هم اصرار داشته باشید. در صورتی که مجبور به انجام عمل دیگه باشید، این هم اطلاق داره. حالا یه صورتی هست که امکان پذیر نیست، حرجیه، اونا حالا یه بحث دیگه. ولی یعنی ابتدا اصلا ممکن نیست، شامل نمیشه. ولی اطلاق اولیه این روایت همه صور ممکنه رو میگیره، ولو اون صورتی که شما این کار رو باید انجام بدید با سختی و مشقت و با دشواری امثال این هاست. حالا آیا ما میتوانیم یه روایت رو حمل کنیم بر صورت تقیه؟ مثلا یه روایت به ما گفته که شما فلان کار رو انجام بدید، گفته وضو بگیرید، ما حمل کنیم وضو رو انجام بگیرید، یعنی وقتی هیچ راهی دیگه نداشتید، حمله بر صورت اضطرار. خب نوعاً حمله بر صورت اضطرار صحیح نیست، چون صورت اضطرار صورت نادر شیء هست. حمله مطلق بر صورت اضطرار، حمله مطلق بر فرد نادر و اخراج افراد ظاهر است. ولی در بعضی موارد این حمله بر صورت تقیه حمله روشنی هست، کما که مثلا در بحث تخییر در اماکن اربعه در نماز بین قصر و اتمام. خب بعضی روایات گفته شما نماز رو تمام بخوانید در مکه، مثلا در مدینه. خب این رو حاج آقا حمل میکردن بر این که ناظر به ظرف تقیه است. می‌فرمودن نوعاً در مکه و مدینه نماز که خونده می‌شد تو مسجد الحرام و مسجد النبی هم سالین‌ها خونده می‌شد. این که شخص در مسجد النبی و مسجد الحرام بخواد وقتی مسافره نمازش رو دو رکعتی بخونه، خب منافات با تقیه داره. یعنی فرد متعارف یک صورت تقیه است. یعنی ایشون می‌فرمودن این ناظر به اون صورتی است که شما به خاطر اضطرار مجبورید نمازتون رو چهار رکعتی بخونید. واجبم هست، نه مستحبه، چون آقایون روایات رو حمل میکنن بر استحباب، میگن استحباب چهار رکعتی خوندن. آقایون فهمیدن نه، این روایت ناظر به ظرف تقیه است و یعنی یه تعبیر مرحوم وحید بهبهانی تو رساله تو چیزهای مختلفش داره، میگه المراد من التقیه الاتقاء للتقیه، یه همچی تعبیر جبیه داره، تعبیر رو روشن نکرده. ظاهرن مراد ایشون تفکیک بین این دو صورته، حمل بر تقیه به عنوان جهت صدور روایت و حمل بر صورت تقیه به عنوان تقیید اطلاق روایت به فرد ظاهرش. البته در جایی که اون تقیه فرد ظاهر باشه و اون هیچ مانعی هم نداره و میشه روایت رو به حمل کرد به صورت تقیه. اینجا ما اینجوری بگیم که این که میگه اما غلات فعلیها زکات واجبه، ناظر به این هست که تقیه است، شما باید زکات بدید، واجبه یعنی وجوب انباب تقیه، وجوب از باب تقیه هست و حکم شرعی هم هست. این اخبار صرف نیست که بگید شما اخبار شأن امام علیه السلام نیست، نه میگه خارجان باید بدید، این چیز کردن نداره، به اصطلاح وجوب، وجوب شرعی است، ولی وجوبی هست که مربوط به ظرف تقیه است. اینو که هم اضافه بکنم، ببینید فرق بین حمله بر تقیه و حمله بر صورت تقیه اینه، در حمله بر تقیه امام داره تقیه میکنه، حمله بر صورت تقیه صورتی است که معمومین و مکلفین در شرایط تقیه قرار دارن. متقی در حمله بر تقیه امام علیه السلام هست و متقی در حمله بر صورت تقیه مکلفین هست، اینا با هم دیگه کاملا متفاوت. این دوتا رو خیلی تو بحثا گاهی اوقات خب مفصل تو بحثای مختلف این دو جمع رو به عنوان دو جمع مختلف توضیح دادیم. و ما اینم ممکنه بگیم این شکلی هست که بگیم فعلیه زکات واجبه، این مربوط به صورت تقیه است. این حالا تقریب یه قدری فنی تر از همون نتیجهی که آقای منتظری میخوان بگیرن برای این کلام ده. ولی ببینیم آقای واقعا همینجور هست یا همینجور نیست. یه لحظه، یکی از نکاتی که اینجا هست اون اینه که این روایت فقط در غلات گفته، نه مواشی رو آورده نه مال تجاره رو آورده، در حالی که اگر مربوط به صورت تقیه بود مواشی و مال تجاره اونم مربوط به اون بود. خدا آقای منتظری هم اشاره میکنن که به اصطلاح کلق الاموال ظاهره التي كانت بالمرا کلق اللات والمواشی و مال تجاره. قلات و مواشی، قلات چرا اختصاص داده به قلات؟ اختصاص به قلات به نظر هیچ وجهی به نظر نمیرسه، مگر اینکه در خصوص قلات مستحب باشه، در خصوص قلات مستحب باشه. و الا اگر مراد حالا یاد به تقریبی که آقای منتظری فرمودن یا با تبدیل اون تقریب به تقریبی که ما عرض میکردیم، ذکر قلات به خصوص هیچ نکته خاصی درش به نظر نمیرسه. اینه که به نظر میرسه که اون وجه اول که اون اون وجوب رو حمله بر استحباب شدید بکنیم، استحباب مؤکد بکنیم، اون روشن‌تر هست. بنابراین این مطلب
در
حالت
خارج وجود بوده که برن از مال و تجاره یا از مباشی.
بله بله، اصلا عمدتاً همین بوده. عشق میگفتن اصلا مالیات معروف بوده، زکات و مالیات به عشق معروفه. عمده چیزی که میگرفتن از مال تجاره بوده، عمده ای که میگرفتن از مال تجاره بوده، اون چیزی که حالا به تناسب عشق حالا اشتبی کردم، عشق اون قصه شوخی که با ناصرالدین شاه اون طلبه کرده بود و شنیدید دیگه، میگفت طلبه تو مدرسه مشغول خوندن خلاصة الحساب بوده، ناصرالدین شاه با لباس مبدل وارد شده بوده، به طلبه میگه داری چی کار میکنه؟ میگه دارم خلاصة الحساب میخونم. میگه بگو ببینم اگر 100 تا باد رو بین 9 تا ریش تقسیم کنیم به هر کدوم چقدر میرسه؟ خواستم از خره کنه. این نگاه میکنه احساس میکنه که دولتی هست اینها، خب نمیشه تا اشبه خیال این فهمه دولتیه. میگه بعد از اخراج عشریه دولت به هر کدوم 10 تا که خلاصه دولت از بادام عشریه مطالبه میکنه، اشاره از بچه بحث عشریه یک بحث خیلی چیزی بوده که کی؟ بله بله بله، اصلا چیز انعام خیلی مهم بوده، از انعام غلات همه اینا چیزای مهمی بوده. و عرض کنم خدمت شما اینه که حالا این مطلب رو داشته باشید، بیایم تو این روایت. این روایت از صدقات، اون حالا اون بحث مرحوم منتظری بود، حالا این از صدقات فی نبات و الحیوان، اگر بگیم که ناظر به اون چیزی هم، نه ناظر به اون چیزی که سنی ها در عمل خارجی تحقق پیدا می کرد، اون چیزی که عملا اتفاق میفته در یک نظام عادله، نظام غیر سنی، بگیم چون ذهب و اون چیزی که واجب هست در ذهب و فضه بوده و اینها خب خیلی وقتا افراد متوجه نمی شدن. این امام علیه السلام موظف نبوده که تحقیق کنه که اونا زکات دارن یا زکات ندارن، اینی که عملا خود افراد مأمور بودن زکات بدن، امام علیه السلام نمی رفته به خلاف غلات. و غلات خب پیدا بوده، همه می دیدن که غلات داره، طرف دیگه مواشی مزرعه طرف چیز هست که داره و امثال اینها. بگیم از صدقات فی النبات و الحیوان مراد این جهت هست، یعنی اون چیزی که خارجن ازش زکات گرفته می شده است نبات و حیوان هست، ولی در ذهب و فضه خارجن که نگرفته نمی شده، خود افراد مأمور به اعطا بودن. خب این عرض کنم خدمت شما، ما اگر اینجوری بخوایم روایت رو معنا کنیم، یه مشکلی اینجا باش مواجه میشیم، اون اینه که آیا آت و زکات، عرض کردم از حالا اینو مفصل‌ترشم فردا دوشنبه دنبال خواهیم کرد، آت و زکات در آیات سوره بقره در وارد شده، آت و زکات که سوره بقره اولین سوره مدنی هست، حالا در مکه هم احیانا ممکنه بگیم نازل شده. حالا بحث اینه که این آد میگه این خذ من اموالهم اهو و قولو و آتو زکات، این دوتا آیه رو داره با هم مقایسه میکنه. اگر آتو زکات در مورد ذهب و فضه باشه، معناش اینه که ولو پیغمبر اخذ نمی کرده، ولی افراد همون اول مکه مأمور بودن که زکاتشون بدن، این از همون اول زکات در ذهب و فضه ثابت بوده، زکات در ذهب و فضه ثابت بوده، در حالی که این معنا با اون صحیحه عبدالله ابن سنان به حسب ظاهر نمی سازه. صحیحه عبدالله ابن سنان میگه در خود ذهب و فضه هم در همون سال نهم که سوره توبه نازل شده اون وجود داره، که ما میخواستیم بگیم که اون آیه معلوم، روایت عبدالله ابن سنان معلوم نیست ناظر به این باشه که قبلا اصلا ذهب و فضه وجوب نداشته، وجوب داشته ولی پیغمبر نمیگرفته. حالا اونم توضیحاتی داره میگم، من مکملایی داره بعدا بحث رو تکمیل میکنم. ما جمعی که میخواستیم بکنیم این هست که بگیم ابتداءن وجوب زکات فطره و وجوب زکات در ذهب و فضه نازل شده بوده و پیغمبرم مأمور به عقد نبوده، افراد خودشون میومدن میدادن، افراد خودشون، و ما میگیم اونی که در روایت عبدالله ابن سنان آمده، یعنی بخوایم با این مثلا جمع کنیم، بگیم روایت عبدالله ابن سنان اصلا ناظر به زکاتی هست که پیغمبر میگرفته، نه زکات واجبه. یه زکاتی واجب بوده ولی پیغمبر نمیگرفته، مأمور به اخذ نبوده. زکات ذهب و فضه از اول بوده ولی پیغمبر مأمور به اخذش نبوده، هر کس می آورد پیغمبر میگرفته. اونی که عمال صدقه فرستاده باشن، عمال تسوق و امثال اینا فرستاده باشن، اون در سال نهم هست، که اگر تو این معنایی که دارم عرض میکنم نیازی هم نیست که خذ من اموالهم صدقه رو بگیم زائده، توجه بفرمایید این یه مقدار عدول هست از اون عرضی که در اول بحث کردم. ما با توجه به این روایت ممکنه اینجور جمع بکنیم، بگیم ابتداعا اون چیزی که واجب بوده است صدقه فطره بوده است و صدقه اموال، ولی مأمور خود افراد بودن، افراد مأمور بودن که صدقه ذهب و فضهشون رو بدند و پیغمبر هیچ گونه دستور به جمع‌آوری زکات از جانب خداوند نداشته. وقت آیه زکات در واقع یک نوع تعبیری هست، مراد آیه اخذ الزکاته. لما نزلت آیه زکات یعنی آیه اخذ الزکات، نه آیه اصل وجوب زکات. فرض زکات سال دوم مثلا هجرت بوده، اونم در خصوص ذهب و فضه و همچنین زکات فطره، ولی در سال نهم پیغمبر مأمور شده برای اینکه زکات رو اخذ کنه. اون وقت زکاتی که اخذ میکرده از همه چیز هم اخذ میکرده، نه از خصوص. یعنی خب به هر حال بعضی افراد هستند که پیداست که مال دارن، پیغمبر تفحص نمیکنه. گول افرادی که همه میدونن مال دارن، درهم و دینار دارن، هر روز معامله میکنن، مالشون تو ولی یه مقدارشو میتونه پنهان کنه، ولی اینجور نیست که طرف اصلا مال داریش بله به اندازه به اندازه چیز، به اندازه قلات و مواشی ظاهر نیست. ولی خب بالاخره در اینکه افراد مال زیاد دارن و این مال موظف هستند که صدقشون رو بدن، خب مانی نداره. پیغمبر سوال نمی کنه، تفحص نمی کنه، تفتیش از اموال نمی کرده که، ولی اون مقدارهایی که ظاهر هست اونها رو می گرفته. پس بنابراین ما اینجوری جمع بین روایات کنیم، بگیم که روایت عبدالله ابن سنان سر جای خودش درست، روایت عبدالله ابن سنان، اون هم اون قطعه روایت هم که بخواستیم بگیم که اشتباه شده، نه اشتباه نشده، مراد از آیه زکات آیه اخذ زکاته. بگیم اونی که پیغمبر مأمور به اخذش بوده سال نهم نازل شده. البته اینجا یه نکته رو ذهنه بکنم، توی روایت عبدالله ابن سنان میگه پیغمبر سال نهم، این آیه که نازل شد اون سال رو رها کرد، سال بعد عمال فرستاد. عبارتی که از تاریخ طبری نقل کردم که اصل عبارت مال واقعی بود، انگار از واقعی نقل کرده بود اینها، میگه از همون سال پیغمبر عمال صدقه رو فرستاد، نه سال بعد و اینها. حالا این تفاوت‌های بین این نقل و نقل طبری اینها هست و ممکنه اینجوری بخوایم روایات رو جمع کنیم. حالا یه نکاتی اینجا تو بحث هست، من این را اجازه بدید، من خواستم فعلا همون نکاتی که تا حالا تو بحث داشتیم اونا رو جمع‌بندی کنم تا ببینیم بحث رو به چه انجامی میرسونیم. خب این پس بنابراین تا اینجا به نظر میرسه که ما نیازی نیست که بحث صدقه رو، یه بحث این روایتی که آیات زکات رو مطرح کرده، این روایت عبدالله ابن سنان رو بگیم درش اشتباهی رخ داده. نه اشتباه اون چونه، فقط یک نوع تعبیر غیر متعارفی شاید بگم تعبیر شده که آیه زکات مراد آیه اخذ زکات تعبیر مراد هست، نه آیه، چون ما یه سری آیات آمرهی به زکات داریم. این نکته رو من حالا ذهیمه بکنم. ببینید کلمه زکات به معنای زکات اصطلاحی الزاماً نیست. زکات هر نوع انفاق مالی رو زکات میگفتن، امثال اینها. و خب در انبیاء سلف ایتای زکات مطرح هست که اینا زکات میدادن، امثال اینها. در اون حفظ تو سوره مریم هست و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، و در انبیای مختلف تیز این آیات زکات هست. حالا من بعدی که داشت رو که بعدی از رفقا نوشتم حالا که بخونم، مثلا در آیات مختلفی که در انبیاء صالحین هست، و اوحینا الیهم کقولی تعالی فی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، و قولی تعالی فی اسماعیل و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا، و قولی تعالی حکایتا نیسا فی المهد و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا. زکات یه معنای عامه، یعنی انفاق مالی. البته گاهی اوقات در مطلق کار خیر هم زکات تعبیر شده، اون مجازه. زکات به معنای انفاق مالیه در مقابل سایر کارهای خیر، مثل صلات و اینا هیچ وقت زکات تعبیر نمیشه به معنای حقیقیش. معنای مجازش خوب بله، ولی اون چیزی که ما اینجا روش تکیه داشتیم امر به ایتاء زکاته. در روایت های مکی صحبت از زکات هست، در صور مکی یاد از در امم سابقه مطرح زکات و اینها مطرح هست، ولی بحث سر این هست. این آیاتی که خوندم، این آیات هیچ کدومشون توش امر به زکات نیست. و ابتدایی که پیغمبر آمدن امر به زکات نبوده. خب اصلا زکات میدادن، زکات به عنوان یک امر استحبابی، یک امر خوب، امثال اینها. قد افلح من مثلا تزکا که به عنوان یکی از چیزهای الذین هم لزکات فاعلون، من اونها رو عرض کردم که در سوره مؤمنون و امثال اینها وارد شده و سوره های مکی، به عنوان یک کار خوب زکات دادن مطرحه. و این بحث سر این هست که جایی که آت و زکات گفته می شود، این یعنی زکات اصطلاحی. اینجا یه بحثی مرحوم علامه طباطبایی بعد از دوستان ازشون نقل کردن آوردن برای من، این ربطی اصلا این بحث ما نداره. البته خود اون مطلب مطلب درستی هم هست، ولی به بحث ما ربطی نداره. مرحوم علامه طباطبایی یک اشکالی رو در ذیل آیه به اصطلاح در ذیل آیهی که در مورد صدقهی به خاتم وارد شده و هم راکعون، که بعضی ها گفتن که این آیه شریفه زکات تعبیر کرده، تصدق به خاتم که زکات نیست. ایشون اینجا بحث رو مطرح می فرمایند که زکات مراد خصوص زکات اصطلاحی نیست. زکات یک معنای عام می‌داره، تو انبیاء سلف که بوده زکات معنای عام بوده و امثال اینا اختصاصی به زکات اصطلاحی نداشته. زکات یک معنای درست هم هست این مطلب، و در مورد اون آیه هم مدح میکنه حضرت امیر صلوات الله علیه رو به این که در حال رکوع زکات دادن، یعنی صدقه دادن. بحث ما اینا نیست، بحث ما جایی هست که امر به زکات شده، گفتیم امر در کنار نماز، اقیم الصلاة و آت الزکات، این زکاتی که به عنوان یک تکلیف و امر واجب بهش امر شده رو می‌خواستیم بررسی کنیم. این بود که من روایت های مکی رو کلن جدا کردم چون امر بهش نبود، ولی زکات در روایت در به استیرهای مکی وجود داره. اونی که مهم بود جمع بین آیات قرآنی آمره به زکات و این روایت عبدالله ابن سنان هست، که ما خواستیم اینجوری جمع کنیم که آت و زکات و این خود روایت زراره رو مثلا بیاییم شاهد جمع قرار بدیم، بگیم افراد مأمور بودن به زکات ولی پیغمبر مأمور به اخذ زکات نبوده. حالا این یه مکملی داره، حالا که اومد بذار حالا یه قسمتی از این تکمیلش رو هم بگم. یه نکته از بعضی روایات استفاده میشه، اون اینه که یک امر مطلق به زکات داده شده بوده بدون تعیین مقدار. اون یک وجه جمع دیگری هست غیر از این وجه جمعی که از روایات زراره استفاده میشه، اون اینه که افراد مأمور بودن به دادن زکات ولی مقدار تعیین نشده بوده. اونی که در سال نهم آمده تعیین مقدارشه، تعیین مقدارشه. این روایت شو من بخونم براتون روایتی هست در شرح الاخبار قاضی نعمان وارد شده. تو شرح الاخبار قاضی نعمان یه روایتی از ابوالجارود نقل میکنه. این روایت ابوالجارود به صورت مختصر و اشاره وار از همون ابوالجارود تو منابع ما هم هست، ولی این یه خیلی تفصیلی یه مفصلتر نقل کرده و اون عمده تکیه ما رو مفصلشه و یه کمی خیلی مختصرش تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 333 رقم 154 و کافی جلد 1 صفحه 290 رقم 6 از همون ابوالجارود نقل شده یه روایتی هست. تو شواهد و تنزیل یه کمی تو حاشیه شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 253 به نظرم از مناقب محمد ابن سلیمان اونجا نقل کرده بود، اگر اشتباه حافظم خطا نکنه تو حاشیه از مناقب محمد ابن سلیمان اونم با وضع همین ابوالجارود نقل کرده، ولی تو این شرح الاخبار یک کمی مفصلتر نقل کرده و اون اینه. من عبارت شرح الاخبار رو میخونم. میگه صحبت سر این هست که تمام ریزکاری های احکام در قرآن نیامده. در قرآن ریزکاری احکام اول به نحو مطلق گاهی اوقات هست، بعد ریزکاری هاش میاده. اینا این رو توی نبود ابوالجارود اینجور داره، میگه ثم انزل الله عز و جل و آت و زکات فتذکر مسلمون علی قدر ما یرون اعطا هذا من دراهمه اعطا هذا من دنانیره و هذا من تمره و هذا من زرعه فاعطاه جبرئیل علیه السلام فقال یا محمد اللهم صل علی محمد علم الناس من زکاتهم مثل ما علمتهم من صلاتهم فجعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس فقال ان الله افترض علیکم الزکات فی الذهب. عبارت این هست من کذا و کذا، من فکر میکنم عبارت صحیح این هست من کذا کذا و فی الفضه من کذا کذا، این یه واو داره، این واو باید زائد بشه. میگه روایت هست که فی اربعین اربعین دنانه دنانیر دینار و اربع فی مئتین درهمون، اشاره به این روایتی که فی مئتین مئتی درهمن درهمون من کذا کذا و فز و فلفزته من کذا و کذا و عدد جمیع ما یجب و فیه زکات یعنی نصابها و ما یجب و فیها منها یعنی مقداری که واجب هست و اون نصابی که در اون نصاب واجبه. این اشاره به این دو تا چیز هست، اون واواش باید زائد باشه. از این روایت یک جمع دیگری استفاده میشه، اون اینه که آت و زکاتی که ابتدا هست امر مطلقی بوده، گفته زکات بده هر کس هر کی هر مقدار. تو تعبیر شواهد و تنزیل تو حاشیه‌اش میگه ماتا و انفسهم، هر مقدار مقدار تعیین نشده بوده. بعد سال نهم که سوره توبه نازل میشه مقدار تعیین میشه. این البته این غیر از روایت زراره است، روایت زراره چیزش متفاوته، ولی اینم یک جمع دیگه بین این روایت و این روایت آت و زکات. با این هم میشه ما اینکه این روایت مربوطه روایت عبدالله بن سنان رو ما توجیه کنیم بگیم اونم درسته و اون آت و زکات زکات با تعیین نصاب و مقدار و خصوصیات نبوده، کلی گفته بودن واجب هم بوده، ولی هر کس هر مقداری که دلش میخواسته میداده. یه پیغمبرم نمیگرفت، حالا اونم یه نکته دیگه است که پیغمبرم نمیگرفته، مأمور به اخذ نبوده، هر چی اونا میآوردن اونا اعطا میکردن، اونا مأمور به دادن زکات بودن. نه حالا مرادش این جهت باشه، چون عرض کنم خدمت شما در این روایت عبدالله مثلا ناظر به سوره، حالا این نکته رو هم به عرض بکنم، تو سال نهم یعنی تو سوره توبه نه تنها بحث خصوصیات زکات به طور کامل میاد، یعنی به حالا من بعدن روایتشو میخونم. مثلا تو نامه‌ای که مثلا چنده ده. حالا این رو من بعدن یه سری نکات دیگه یادداشت کردم، من اونم خواستم همه رو شنبه پس فردا بگم، ولی حالا اونم یه سری نکات دیگه هست، اینا رو بعدن عرض میکنم، حالا ببینیم چجوری. حالا در اون ممکنه اونها هم مأمور به ایتاء زکات بودند، حالا در امت‌های سابقه اشخاص مأمور به زکات باشند، اون لازمش این نیست که در امت پیغمبر صلوات الله علیه هم مأمور به زکات بودند. و نه هم زکات اصطلاحی هم باشه، ولی اصطلاحی به این معنا انفاق مالی، نه تعیین نصابی که چقدر از هر نصاب چقدر اون مقدار و اینا. ممکنه همون زکات، یعنی انفقوا من اموالکم، نه زکو آتو زکات، یعنی انفقوا من اموالکم، واجب بودی که از مالهاشون زکات بدن. زکو با ایتا و زکات با انفقوا من اموالکم یکیه. خب حالا این رو ادامه بحث باشه پس فردا. و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.